اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم برنامه خبری امروز یکشنبه 16 ماه آگوست سال 2020 میلادی. در آغاز برنامه مشروع خبرها را از همکارم ژیلا سمی میشنوید.
با عرض سلام، پس از فیصله لوی جرگه مشورتی صلح افغانستان در خصوص رهایی 400 زندانی باقی مانده گروه طالبان، قرار بود مذاکرات میان حکومت افغانستان و گروه طالبان امروز 16 آگوست در قطر آغاز شود. اما یک منبع نزدیک به ریاست جمهوری افغانستان بدون ذکر نامش گفته است مذاکرات بین الافغانی به تأخیر افتاده است. گفته می شود که عدم تکمیل روند رهایی زندانیان طالبان سبب تأخیر در این پروسه شده است. این در حال است که طالبان روز شنبه با نشر اعلامیه‌ای گفتند که آماده اشتراک در مذاکراتند که در توافقنامه دوحه تسجیل شده و تمام جوانب متنازع در آن شامل باشند. گروه طالبان گفتند که حکومت افغانستان را من عیس یک نظام نمی پذیرد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در واکنش به این سخنان در صفحه فیسبوکش نوشته است بهتر از طالبان واقعیت‌های امروز افغانستان را درک کنند. طرف اصلیشان دولت افغانستان است که از اکثریت قاطع مردم افغانستان نمایندگی می کند. در خبر دیگر، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته است که مقامات این دفتر با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر ملاقات کرده و حمایتشان را از مذاکرات بین الافغانی که در جریان هفته جاری باید آغاز شود ابراز داشتند. یونما گفته است که برای مساعد ساختن زمینه به مذاکرات و کاهش خشونت نیاز است. فرانسه روز شنبه از دولت افغانستان خواست تا جنگجویان طالبان را که محکوم به قتل شهروندان فرانسوی اند در معامله آزادی زندانیان رها نکند. وزارت خارجه فرانسه با نشر یک اعلامیه گفت نگرانی های موجود است که در فهرست کسانی که قرار است آزاد شوند شمار از توریست های محکوم به قتل شهروندان فرانسوی در افغانستان نیز وجود دارد. اعلامیه آکیست که فرانسه با آزادی افرادی که محکوم به جنایات علیه اتباعی فرانسوی به ویژه سربازان و کارمندان بشری هستند کاملا مخالف است. دولت افغانستان موافقه کرده است که به هدف تلاش های سال و آغاز گفتگوهای بین الافغانی با طالبان 400 زندانی خطرناک این گروه را آزاد کند و تا حال 80 تن از این محبوسین رها شدند. سخنگوی ائتلاف برهبری امریکا و خبرگزاری دولتی عراق روز شنبه گفتند که دو راکت کاتوشیا در پایگاه تاجی عراق در شمال بغداد که میزبان نیروهای ائتلاف است سقوط کرد، اما از تلفات آن گزارش نشده است. مایلز بی کامینگز سوم سخنگوی ائتلاف برهبری ایالات متحده در توییتر گفت که به تاریخ 15 آگوست ساعت 9:15 شب به وقت محل دو راکت کوچک در نزدیکی پایگاه تاجی سقوط کرد. او اضافه کرد که هیچ نظامی ائتلاف نزدیک محل اصابت راکت ها موجود نبود. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. هزاران معترض به نتایج انتخابات در بلاروس در مقابل مقر تلویزیون دولتی این کشور تجمع کرده خواستار پوشش خبری عادلانه مظاهرات شدند. حدود 3000 نفر در این مظاهره در منسک شکایت داشتند که رسانه‌های دولتی حقایق را بیان نکرده و با پشتیبانی از رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو تصویر انحراف دهنده از معترضین را نشر می‌کنند. تلویزیون دولتی بلاروس در روزهای نخست این اعتراضات را پوشش نداده بود. در اعتراضات وسیع علیه انتخابات لوکاشنکو در سراسر بلاروس هزاران معترض بازداشت شدند. و وزارت صحت عامه افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا ویروس در این کشور به 37,551 نفر افزایش یافته است. همچنان تا اکنون 1,370 نفر در اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند و 27,166 مصاب به کووید 19 در افغانستان شفایاب شدند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز شنبه 15 آگست به 21,504,123 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن به بیش از 766,537 نفر رسیده است. تا حال بیش از 13 میلیون مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 171,655 نفر و شمار مصابین 5,461,073 نفر تایید شده است. تا حال 341,070 نفر در ایران به کرونا ویروس مبتلا شده و حدود 19,492 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 288,047 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,162 نفر رسیده است. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شنونده های محترم، شما منشای خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های این بخش برنامه. مسئولین اداره زراعت بامیان می گویند تا حال بیش از 3600 گلخانه برای کاشت سبزی در ولایت بامیان به حمایت وزارت زراعت اهدا شده است که بیشتر آنان را زنان مدیریت می کنند. با افزایش و ترویج سبزی خانه ها در این ولایت و علاوه فراهم نمودن کار برای دهقانان، اقتصاد زنان این ولایت نیز تقویت می شود. در مورد وضعیت بیشتر این پروژه وزارت زراعت و آبیاری در دیگر ولایت برای توانمندسازی زنان، همکارم سحر عظیمی مصاحبه را با اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، انجام داده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از بزرگترین برنامه های وزارت زراعت قسمت توانمندسازی زنان در سکتور زراعت، توزیع و احداث گلخانه ها، سبزخانه ها و باغچه های خانگی است و این در ولایت های مختلف برای خانم ها، خصوصا کسایی که علاقه‌مند است، توزیع شده تا هم میزان تولید انواع سبزیجات بیشتر شود و در این زمان زنان بتوان از نظر اقتصادی تقویت شوند و باعث افزایش عواید و در این حال مسئولیت غذایی در سطح خانواده شود. در بخش های مختلف مثل بخش خانگی، سبزخانه ها و مقیاس های متفاوتی کوچک، متوسط و تجارتی در ولایت های مختلف بر خانم ها احداث شده.
تا جایی که اطلاعات ما داریم این پروژه از مدت زمان پیش هم ادامه داشته. تا چه اندازه این پروژه تانسته موفق باشه در قسمتی که خانم ها از نظر مالی استقلال داشته باشن و از نظر اجتماعی یک جایگاه به خود داشته باشن؟
طبعا در بامیان تاثیرش نسبت ممکن نسبت به دیگر ولایت ها فوق العاده بیشتر بوده، برای اینکه فضای بیشتر بر خانم ها در بامیان مساعد است و زنان هم بیشتر علاقه‌مند در سرمایه گذاری و کشت کار در سکتور زراعت هستند. به این لحاظ در جاهایی که علاقه‌مندی بیشتر است، زمینه هم در سرمایه گذاری ها بیشتر میشه، در کنار از اینکه وزارت خودش بر خانم ها بخشای خانگی و سبزخانه و گلخانه را احداث کرده، چند برابر نیست خود خانم ها علاقه‌مند شدن به قسمت احداث گلخانه ها و سبزخانه ها اقدام کردن.
با وصفی که به موضوع علاقه‌مندی زنها هم شما اشاره کردین، در ولایت های ناامن که شرایط برای خانم ها برای کار در بیرون آماده نیست، چی برنامه های وزارت دارد تا تبلیغ بیشتر کنه در قسمت داشتن گلخانه های خانگی؟
برنامه ما در سراسر افغانستان است. نظر به تقاضای مردم و خصوصا خانم ها بشن کمک صورت میگیره. طبعا آرزوی ما است که در ولایت های مختلف تقاضا سرمایه گذاری و علاقه‌مندی خانم ها در قسمت ایجاد گلخانه ها و سبزخانه ها بیشتر شد. طبعا سبزخانه ای که ایجاد میشه، اولین تغییر مثبتش روی وضعیت اقتصادی خانم ها و افزایش عواید خانم ها و حتی در کاهش خشونت ها این تاثیر گذار است، چون خانم از نظر یک خانم از نظر اقتصادی تقویت میشه و این میتونه رول اساسی در قسمت حضور از در اجتماع و خانواده داشته باشه. بحث دیگه ای است که سبزخانه های توسط خانما جور میشه، با توجه به اینکه در سطح محلات در قسمت مسئولیت غذایی کودک ها و اعضای خانواده ها این سرسخان ها بسیار رول اساسی داره، بلکه که تنوع غذایی در خانه ایجاد میکنه. ما امیدوار هستیم که در البته در حال حاضر در سطح افغانستان به نحوی از اینها خانوما در ایجاد سرسخان ها دخیل هستند، ولی طبعا ولایت ها متفاوت است. در یک تعداد از ولایت ها علاقمندی بیشتر است، در یک تعداد از ولایت ها هنوز هم جامعه سنتی است، خانوما کمتر علاقمند است. و طبعا با افزایش آگاهی ها ای در سراسر افغانستان و در سراسر محلات بیشتر میشه.
و به عنوان سوال آخر آقای رستمی، تا حال در چند ولایت به صورت مشخص برنامه سبزخانه ها تانسته موفق باشه؟
مثلا ما این سال تقریبا بر خانوم ها از طریق برنامه ملی باغداری و مالداری حدود 35 میلیون افغان سبزخانه ها و برخ از پروژه دیگر صرف بر خانوم ها در سطح کشور کنجام دارد.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
شرکت برشنا می گوید که امارات متحده عربی برای تولید 3000 مگاوات برق خورشیدی در افغانستان سرمایه گذاری می کند. وحید الله توحیدی سخنگوی این شرکت می گوید که کار ارزیابی این برنامه به زودی آغاز خواهد شد و همچنان وی افزود که این پروژه برای افغانستان یک گام مهمی است. توجه شما را به این مصاحبه جلب می کنم که با سخنان آقای توحیدی در مورد آغاز می شود.
یکی از شرکت های امارات می باشه که خواهان سرمایه گذاری در افغانستان است. به خاطر این که اینا یک تاییدی از سرمایه گذاری در افغانستان داشته باشه، اینا یک ایمویو یا یک تفاهم نامه را با جانب افغانستان به امضا رساندن و این تفاهم نامه شامل از این می باشه که اینا اجازه ازیر دارن تا اینا بتانن بیان در افغانستان اونا کارهای ابتدایی خود آغاز کنن، یک معلومات خود آغاز کنن و ببینن که در کدام حصه از افغانستان، در کدام ولایت از افغانستان چقدر ضرورت به برق و چقدر امکانات تولید امو برق است و اجازه سروی ابتدایی را داشته باشن تا این سروی ابتدایی صورت بگیره و بعد از او باز طبق قرارداد که با جانب از اونا باز صورت میگیره، اونا یک سرمایه گذاری ویژه را در افغانستان میکنن. این سرمایه گذاری به خاطر با مانند سایر کمپانی های بیرونی که در افغانستان سرمایه گذاری کردن می باشه، با مانند کمپانی 77 ترکی، با مانند کمپانی زولرستان، با مانند کمپانی های داخلی افغانستان که سرمایه گذاری کردن، مثل غزنفر پاور و بیات پاور، اینا هم سرمایه گذاری میکنن و در افغانستان سهولت ها را برای اینا ایجاد میکنن. سهولت های عبارت از تنظیم تسهیلات زمین از برایشان، تنظیم تسهیلات خرید برق است که در افغانستان برشنا شرکت از اونا میکنن، بمانند سایر سرمایه گذارانی که در سکتورهای مختلف سرمایه گذاری میکنن، اینا میان به افغانستان سرمایه گذاری میکنن. خوشبختانه باید بگم که افغانستان بستر مناسب به خاطر تولید انرژی برق از منابع مختلف افغانستان است. یعنی میتونن در منابع آبی، در منابع برق، در منابع سولار، در منابع باد، در زغال و هم منابع مختلف افغانستان اینا سرمایه گذاری کنن و افغانستان با جناب افغانستان به سرمایه گذاران ملی و بین المللی لبیک میگه تا بیان به افغانستان در سکتور انرژی و در سکتور تولید انرژی برق سرمایه گذاری کنن تا باشه که تولیدات داخلی بیشتر شوه و ما بتانیم که انرژی برق از منابع داخلی تامین کنیم.
آقای توحیدی، گفته میشه که این شرکت تازه ایجاد شده ای امارات توانایی کار با ظرفیت در حدود 6 مگاوات برق داره، اما در افغانستان گفته میشه که روی تولید 3000 مگاوات برق خورشیدی سرمایه گذاری میکنه. آیا شما با متخصصین این بخش موضوع را شریک ساختین یا خیر؟
خب این شرکت البته به این معنی نیست که تنها این شرکت به سرمایه خود این کار میکنن، اینا میتونن که سرمایه های شرکت های دیگر با خود کنکت کنن و با خود بگیرن و از سرمایه های دیگر شرکت ها هم اینا استفاده کرده بتونن. اینا فقط یک کمپانی هستن که تسهیلات سرمایه گذاری در افغانستان در سکتور انرژی برق می سازند. ما در اینجا جانب افغانستان هیچ گونه تاوان نداره، ما و هیچ گونه تشویش ما هم نداریم، فقط ما تسهیل کننده به خاطر سرمایه گذاران هستیم و اونا را اگر زمین ضرورت دارن یا هم تسهیلات ضرورت دارن جانب افغانستان برشان فراهم میکنه و همچنان اگر اونا تولید انرژی برق میکنن این را از پیشان میخرن. این را تنها به این شرکت نیه، به شرکت های دیگر هم ما صدا میکنیم تا بین در افغانستان سرمایه گذاری کنن. در این اگر اعیانا خدای نخواسته این پروژه به ناکامی میره و یا هم خدای نخواسته این کدام مشکل به این پروژه در سطح خودشان ایجاد میشه، در این جانب افغانستان نه تاوان داره و نه پول دهی مصرف میکنه، صرف برای ما تسهیلات مثل که به کمپنی های سایر کمپنی ها ما ایجاد کردیم به اینا هم ایجاد میکنیم. فرضاً ما یک مادیوم خوبه زیرا ما عملی کردیم و فعلا عملاً روز استفاده میشه. 40 میگاوات سولار در کندهار ما عملاً استفاده میکنیم. کمپنی 77 یا کمپنی زولرستان، کمپنی دانستی اندی و سانتسیون ترکیه آمدن در افغانستان سرمایه گذاری کردن. آمدن در تای اونا از این که در حتی بهتر بودن که در مشارکت آما و خصوصی یعنی 50% زیر دولت باشن کمک کرده و 50% خودشان سرمایه گذاری کرد، زمین در اختیارشان گذاشت، اونا فعلا تولید خودش رو کردن.
آقای توحیدی، گفته میشه که دریای کنر میتونه که بیش از 8000 مگاوات برق تولید کنه، چرا کار در این بخش صورت نمیگیره؟
ببینین اگر در روی سولر در افغانستان سرمایه گذاری میشه، این از یکی از منابع از جمله منابع افغانستان است. اگر بر آب افغانستان سرمایه گذاری میشه، هم یک منبع دیگری از افغانستان است. خوشبختانه افغانستان منابع مختلف خود داره. منابع آفتاب داره، منابع باد است، منابع زغال است، منابع گاز است، منابع آب است. یعنی هر منبع افغانستان به خاطر انرژی و تولید انرژی یک پتانسیل خوب محسوب میشه. یعنی اگر در سرمایه گذاری به خاطر 3000 مگاوات برق در بخش سولر در افغانستان شود، این چیز زیان داره، این خود زیان نداره، این هم یکی از منابعی از مانند آب و همچنان در روی آب است. طبیعی است که در پهلوی از اینکه سیاست های اقتصاد مشترک طبیعی است که تاثیرات خود داشتن میباشه، مگر بعضی مسائل سیاسی است که مشکلات روی بنهای آب ایجاد شاید کنن. مگر شما ایره میدانند که در افغانستان برشان شرکت در صلاحیت حته ساخت بنهای بزرگ نیست، او را حکومت افغانستان تصمیم میگیره و همچنان ادارات مختلف و ادارات مهم دیگری هستن که در عرصه ایجاد نیروگاه های بلند تصمیم میگیرد. در افغانستان برشان شکل فقط استفاده کننده و فروشنده است.
درست.
و از اون خاطر نمیتونه که به او صلاحیت او بش سخنان و ابراز نظر کنه.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محمود عباس رئیس جمهور حاکمیت خودمختار فلسطین میگوید که تصمیم امارات متحده عربی برای تأسیس روابط کامل دیپلماتیک با اسرائیل یک اقدام بی‌شرمانه و خیانت بوده و از امارات متحده عربی میخواهد که از این موافقت دست بکشد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل آن را یک روز تاریخی خوانده و گفت که او متوقع است که سایر کشورهای خلیج نیز اقدام بالمثل نمایند. من حیث بخش از این توافق، نتانیاهو پلان زمیمه ساختن بخش از کناره غربی را به تعویق بیندازد. مسکن گزینان یهودی در این بخش ناراضی هستند. خبرنگار صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه شما می رساند.
تلویزیون اسرائیل گزارش داد که یک هیئت به رهبری یوسی کوهن، رئیس دستگاه استخباراتی این کشور موساد، از امارات متحده عربی دیدن کرده و با رهبران این دولت خلیج ملاقاتی را انجام داده و اقدامی را که منجر به تأسیس روابط دیپلماتیک بین دو کشور به روز پنجشنبه گردید نهایی کند. مقامات فلسطینی در کرانه رود غربی از این خبر برآشفته شدند. امارات متحده عربی سومین کشور عربی بعد از مصر و اردن است که روابط دیپلماتیک با اسرائیل دارد. نطاق حکومت خودگردان فلسطینی نبیل بورودینه تا یک بیانیه ای که از تلویزیون فلسطین به نشر رسید از این اقدام یک کشور عربی به سختی نکوهش کرد. نبیل ابورودینه گفت
اعلن القيادة الفلسطينية رفضها واستنكارها الشديدين للإعلان الثلاثي
رهبری فلسطین آنچه را که حکومت اماراتی انجام داد آن را خیانت به دایره مردم فلسطین بیت المقدس و الاقصی که مکان مقدس نزد مسلمانان است میخواند. تعقیب برقراری روابط اسرائیل با امارات متحده، حاکمیت فلسطین سفیر خود را از امارات متحده عربی فراخواند. در بیت المقدس نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل که در گیر جنجال و مواجهه با محاکمه است و تقاضاهای فزاینده جوانان خواستار استعفای او می باشد از این توافقنامه تجلیل به عمل آورده گفت
I have always believed that we could establish peace with the Arab world and I've been working towards that lofty goal for decades.
من دائم به این عقیده بودم که ما می توانیم با جهان عرب صلح را برقرار کنیم و من برای این هدف عالی برای دهه ها کار کردم. ممکن شما ندانید ولی من در تمام اوقات در مجالسی که از آن ذکر شده است یا نشده است در واشنگتن، در شرق میانه، در شب و روز، در سالهای اخیر در تحت رهبری من اسرائیل در برقراری روابط با کشورهای مانند سودان، عمان، بحرین و سایر کشورهای عربی کوشیده است. مطبوعات اسرائیلی پیش بینی کرده است که ممکن به زودی بحرین نیز از امارات متحده عربی دنبال روی کند و بخواهد روابط کامل و دائمی را با اسرائیل برقرار کند. نتانیاهو همچنان از رئیس جمهور ترامپ که بروز پنجشنبه این موضوع را اعلام کرد اظهار سپاس کرده گفت
I want to thank President Trump for his critical help in brokering this historic accord.
می خواهم از رئیس جمهور ترامپ برای کمک بسیار ضروریش در میانجیگریش برای رسیدن به توافق تشکری کنم. همچنان می خواهم از او به خاطر دیدگاه انقلابی او که بسیار واقع بینانه است و برای صلح داره یک فرمول است تشکر کنم. پلان صلح شرق میانه او اساسی را به میان آورد که امروز این اعلام تاریخی را باعث گردید. اسرائیل و امارات متحده عربی دو کشور پیشرفته در جهانند. ما با هم می توانیم منطقه را تغییر بدهیم و برای مردمانمان آینده بهتری را در جهان رقم بزنیم. با اساس این توافقنامه اسرائیل مجبور است تا 30% از پلان انضمام کرانه رود اردن را به حالت تعلیق درآورد. دیوید الهیانی رهبر ساکنین یهودی نشین به این عقیده است که اسرائیل باید به طور دائمی تمام کنترل کرانه غربی را داشته باشد. گفت نتانیاهو با آرمان صدها هزار از ساکنین شهرک های یهودی نشین خیانت کرده است.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
یکی از اولین نقاسان زن در نشریه نشنال جیوگرافیک به بیش از 150 کشور جهان برای عکاسی سفر کرده است. این زن در طول 45 سال فعالیتش در تمام قاره ها طبیعت را مستندسازی کرده و داستان های زنان را که در این سفرها ملاقات کرده است جمع‌آوری می کند. ماکسیم مسکولوف از صدای آمریکا گزارش در مورد دارد که برگردان دریان را ژیلا سمی به سمع شما می رساند.
این در کمبودیا است. اکثر فعالیت که برای اولین بار در زندگی خود بیرون آمدن آب را از زمین می بینند. این در اندونزی است، جایی که زنان به تماشای فرزندان خود که از سوی تغذیه رنج می برند مشغولند. اینها کارگران نمکزارها هستند که یکی از دشوارترین مشاغل است و بیشتر آنها توسط دختران و خانمهای جوان انجام می شود و من با یک سازمان سیهی که برای درمانشان آمده بودند آنجا بودم، زیرا نمک صدمات وحشتناک را بر روی بدن کوچک آنها وارد می کند.
آنی گریفیتس از آنان عکس دارد که در سراسر جهان عکاسی کرده است. او بر علاوه کار در مجله مدیریت یک گروه از عکاسان را بر عهده دارد که برنامه های را که زنان و دختران را در سراسر کشورهای در حال توسعه توانمند می سازد مستند سازی می کند.
I've always felt that being a woman was an advantage in my job.
من همیشه احساس میکردم زن بودن یک مسئله در کار من است، زیرا به عنوان یک عکاس زن احساس میکنم که نیمه جهان را با خود دارم. من حدود 5 سال را برای انجام پروژه هایی در شرق میانه گذراندم. بسیاری از بخش های شرق میانه و جنبه های بسیاری از فرهنگ آنان از نظر جنسیتی از هم جدا میباشند. فکر میکنم که این موضوع اغلب توسط دنیای غربی داوری میشود، اما برای من فرصتی وجود داشت که از دیدگاه زنان بان نگاه کنم.
زنانی که گریفیتس از آنها تصویر برداری کرده است، از مصائب طبیعی و مهاجرت، تبعیض، جنگ، شیوع بیماری ها و قطعی جان سالم بدر بردند. اما او میگوید با وجود همه اینها، این زنان سنت ها را زنده نگه می دارند، فرزندان را بزرگ می کنند، اندوگین می شوند و زندگی می کنند.
So the stories I focus on are where women have found solutions. It's usually because they come together as a group and as a group they figure out how to do something.
داستان هایی که من روی آن تمرکز کردم بیشتر روی زنانی است که راه های حل را پیدا کردند. این معمولا به این دلیل است که آنها به عنوان یک گروه جمع می شوند و به عنوان یک گروه آنها در می یابند که چگونه کار بهتر را انجام دهند. آنها کسانی هستند که میلیون ها درخت کاشتند. آنها هستند که تا آخرین لحظه حتی پس از ترک محل توسط مردان باقی میمانند و بعد از فرزندان و بعضن از والدینشان نگهداری میکنند.
به باور گریفیتس زنان نمیخواهند قربانی شوند و در بدترین شرایط امیدوار باقی میمانند. به همین دلیل بود که گریفیتس تصمیم به ایجاد پروژه خیریه ریپل افکت ایمیجز نمود. این پروژه بودجه برنامه ها را برای زنان در کشورهای در حال توسعه تامین می کند. این مفکوره 9 سال قبل انگامی که گریفیتس اطلاعات جمع آوری شده توسط اداره توسعه بین المللی ایالات متحده را در مورد کمک های بشر دوستانه مشاهده کرد به ذهنش خطور کرد.
2 cents out of every American aid dollar went to programs for women. So 98% went to men's programs. So I literally called my girlfriends, who are some of the best photographers in the world.
2 سنت از هر دلار از کمک های امریکا به برنامه های زنان می رفت. به این مفهوم که باقی مانده 98% دیگران به برنامه های مربوط به مردان اختصاص داده شده بود. بنابراین من فوراً با دوستانم که برخ از آنها بهترین زنان عکاس در جهان هستند تماس گرفتم و پیشنهاد دادم که چرا ما از زنانی که در جهان دیده ایم الهام نمی گیریم و آنها با جمع‌آوری بیش از 10 میلیون دلار ظرف 6 سال به من پاسخ دادند. وقتی اوزار انسانی سازی می کنید کارا می باشد. مثلا در مورد زنان مراکش صحبت نمی کنید، بلکه تصویر از یک زن مراکشی را نشان می دهید که نور را در چشمان او می توان دید.
آنی گریفیتس تنها کارش تمرکز نمی کند. او مادر 2 فرزند است و از آن آغاز تعهد کرده بود که هیچگاه بیشتر از 2 هفته از آنان دور نباشد، چون اکثر سفرهای کاری او برای نشنال جیوگرافیک حداقل 3 ماه طول می کشد. فرزندان او هم در بسیاری از سفرها با او بوده و از 10 کشور دیدن کرده و با 1000 نفر دیدار کردند.
I've been traveling with my mom since I was just in her belly. So we picked up a few stories over the years.
ما زمانی که مادرم باردار بود با او هم سفر بودیم. بنابراین ما تا این سالها داستان‌هایی را دیده و شنیدیم. ما با ساحات واقعا چشمگیر سفر کردیم. فکر می‌کنم در طول سال‌ها یکی از جاهایی که برم بسیار ویژه است شرق میانه بود.
در سال 2008 گریفیتس کتابی از خاطرات خود را به نام 1 کمره 2 طفل و 1 شتر چاپ کرد که روی چگونگی دستیابی و هماهنگی بین کار، خانواده و سراسر جهان متمرکز شده است.
شنونده های محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.